وقتمون کم هست، من با شما خدافظی میکنم، اما حتما این موضوع رو در برنامه آینده با قولی های دهنوی میدن حتما پیگیری میکنیم با حضور حضرت عالی و سایر میهمانان. سپاسگزارم جناب شریف مقدم، ممنونم از همراهیتون، صبح بخیر، خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. ساعت 8 صبح هست و روز چهارم ماه مبارک رمضان و دعای امروز.
دعای روز چهارم ماه مبارک رمضان. به نام خداوند بخشنده مهربان. خدایا در این ماه برای برپا داشتن امرت نیرومند ساز مرا و شیرینی ذکرت را به من بچشان و ادای شکرت را به من الهام فرما و به نگهداری و پرده پوشی خودت ای بیناترین بینایان.
توی روزهای ماه مبارک رمضان بهترین فرصت هست برای اینکه بتونیم بیشتر برسیم به شناخت خودمون، به شناخت خدای خودمون، به وضعیتی که انشاءالله کمک حال ما باشه برای بالا بردن ظرفیت روحی، روانی و فکریمون، برای تحمل مسائل، برای مدیریت آینده، برای اینکه بتونیم دست پیدا کنیم به آمال و آرزوهامون، برای اینکه در سطح کلان تک تک ماها آحاد جامعه میتونه کمک حال ما باشه برای دستیابی به منافع حداکثری ملیمون، ایرانی آباد، ایرانی آزاد و ایرانی سلامت رو بتونیم در کنار هم محقق کنیم و برسیم به سلامتی انشالله و شادی در روزهای آینده. اما برای این موضوعاتی که عرض کردم حتما احتیاج هست به این که یاد بگیریم، معرفت پیدا کنیم به خودمون، به خدای خودمون، و بالا ببریم ظرفیت روحی و روانی خودمون رو. جناب حجت الاسلام و المسلمین علی آقا بابا استاد ارجمندم میخواییم هم صحبت بشیم و بشنویم، یاد بگیریم از ایشون. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر و خوشحالیم که امروز هم توفیقی حاصل شد در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و همه شنوندگان فهیم و فرهیخته، صبحتون بخیر باشه. انشالله که با انرژی تمام روز خودتون رو آغاز کرده باشید. تشکر میکنم آقای هاشمی عزیز که شما مقدمه‌ای رو فراهم فرمودید بابت بحث ظرفیت. شنوندگان عزیز و بزرگواری که برنامه ما رو دارن دنبال میکنن، یه سوالی رو ما مطرح کردیم و هر روز به مدت 3-4 دقیقه پاسخ این سوال رو خدمت شما عرض میکنیم و اون هم این که چه بکنیم تا ظرفیت پیدا بکنیم، چی کار بکنیم که ظرفمون بزرگ بشه، زود از کوره در نریم، صبرمون بالا بره، شرح صدر پیدا بکنیم، پیشرفت دیگران رو وقتی دیدیم لذت ببریم، نه اینکه خودخوری بکنیم. یکی از عوامل کسب ظرفیت رو خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض کردیم که بالا بردن توحید، یعنی من توحیدم رو قوی بکنم. دوم، داده های خدا رو ببینیم. اگر من میخوام ظرفیت پیدا بکنم، داده های مادی و معنوی رو ببینم، جدن بشینم فکر بکنم خدا چه داده هایی رو به من عنایت کرده، نعمت چشم، نعمت دست، نعمت پا، نعمت زبان، شنوایی، این همه نعمت که خدا به من ارزانی داشته، به من لطف کرده، این نعمت ها رو ببینم. بریم به بعضی از این بیمارستان ها سر بزنیم ببینیم که چه افرادی در بستر بیماری هستن. دیروز من به ملاقاتی یکی از بیماران رفتم از ارهام، ایشون میگفتش که من حاضرم توی بیابان چادر بزنم زندگی کنم، ای کاش پاهام سالم بود میتونستم راه برم. ببینید این طرف مدتی که زمینگیر شده متوجه شده که این نعمت پا چه نعمت بزرگیه. حالا نعمتهای معنوی، نعمتهای معنوی، همسر خوب داری یه نعمت معنویه، بچه های خوب داری یه نعمت معنویه، صدای خوبی داری در راه درست داری استفاده میکنی یه نعمت معنویه. تا توفیق داری، به مردم خدمت میکنی، یه نعمت معنویه. آقا وضع مالیت خوبه، داری دست دیگران رو میگیری، کمک میکنی، خدا خیرت بده، این یه نعمت معنویه. آخه خیلی ها هستن که، بعضی ها هستن که وضع مالی خوبی دارن اما لیاقت خرج کردن و کمک به فقرا رو ندارن. هم نعمت های مادی هم نعمت های معنوی رو قدر بدونیم. اگر ما قدر دونستیم، باور بفرمایید، ظرفمون بزرگ میشه. آخه متاسفانه بعضی ها فقط قسمت خالی لیوان رو میبینن، قسمت پر رو نمیبینن. اون قسمتی هم که خالی هست تلاش کن، کوشش کن، انشاءالله بهش میرسی. تلاش کردی، کوشش کردی، بهش نرسیدی، حکمت خداست، حکمت خداست. پس این هم یکی دیگر از عواملی که میتونه به ما کمک بکنه که من ظرفیتم بالا بره. عامل سوم، شکر داده های الهی. به به، شکر داده های الهی یعنی چی؟ یعنی نعمت هایی که خدا به من داده، من این نعمت ها رو شاکر باشم، خدا رو شکر بکنم. یه آیه قرآن بخونم، با همین آیه قرآن عرایزم رو تمام بکنم برای جلسه یه امروز، بس باشه.
سلامت باشه.
در آیات قرآن داریم که ولئن شکرتم لازیدنکم. خب به بعضی ها میگیم ترجمه کنید، اشتباه ترجمه میکنن، میگن اگر خدا رو شکر کنید خدا نعمتها رو بر شما زیاد میکنند. خیر، ترجمهش این غلطه، این درسته. که اگر خدا رو شکر کنید و لئن شکرتم لازیدن نکم، خدا خودتون رو زیاد میکنه. نمیفرماید لازیدن نعمتکم، که لازیدن نکم، خدا خود شما رو زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی ظرفتون رو بالا میبره، بزرگ میکنه.
نه.
حالا در باب شکر و شکرگزاری جلسه بعد خدمت شما هستیم و از شنوندگان عزیزمون تقاضامندیم برنامه رو از خود بدونن. نکته‌ای بود، مسئله‌ای بود و چیزی بود که باید ما یاد بگیریم و در برنامه ما و در موضوع ما مشارکت داشته باشید. حتما با برنامه خودتون در ارتباط باشید.
سپاسگزارم، ممنونم از یادآوری نکته آخرتون و همینطور از نکات آموزنده‌ای که به زبان بسیار شیوا و سلیس بیان میکنید. بسیار سپاسگزارم. التماس دعا داریم و سپاسگزاریم از این همه انرژی که به شنوندگان و به شخص بنده تقدیم.
قربون شما برم، من خاک پای همه شما عزیزان هستم. الهی که خدا به زندگی هممون آرامش بده. خدا نگهدار.
انشالله خدا نگهدار.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
توی روزهای گذشته راجع به موضوع قیمت مرغ، تقاضای مرغ، افزایش این تقاضا در ماه مبارک رمضان صحبت کردیم. نگاه و نظر کارشناسان و حتی انتقال نظر مردم رو هم داشتیم راجع به این موضوع که این افزایش قیمت به هر حال داره فشار میاره. امروز می‌خوایم در راجع به نظارت بر بازار مرغ و قیمت‌ها هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون در بخش رو در رو، جناب آقای دکتر محمد آقامیری، معاونت محترم وزیر جهاد کشاورزی و ریاست محترم سازمان دامپزشکی. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
جناب دکتر هاشمی سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مردم عزیزمونم. سلام و عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. ما توی روزهای گذشته با کارشناسان که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که در ماه مبارک معمولا افزایش تقاضای مرغ رو داریم. این افزایش تقاضای مرغ علل قاعده وقتی براش مدیریتی نشده باشه، وقتی نگاه نشده باشه، تبدیل میشه به یک موضوعی که در قانون خیلی ساده اقتصادی باعث افزایش قیمت میشه. چقدر این موضوع جز مواردی هست که پیش بینی نشده بوده و نمیدونستیم و حالا به هر حال دچار افزایش قیمت شدیم؟ اگر نه، غیر از این هست، پس بازارهایی که وجود داره الان، قیمتهایی که در بازار وجود داره، چه کنترل و نظارتی میشه براش انجام داد غیر از اون نظارت قهری که معمولا با کمک تعزیرات انجام میدیم جان دکتر؟
بله، عرضم به خدمت شما، بسم الله الرحمن الرحیم. همونجوری که استدلال دارید، سازمان دامپزشکی کشور متولی نظارت بر بهداشت محصولات پروتئینی با منشأ خام دانه هستش که یکی از مأموریت‌ها و وظایف اصلی سازمانیش این هستش. اما در ایام تعطیلات نوروز و همچنین بلافاصله بعدش شروع ماه مبارک رمضان، خب این پیش بینی رو ما در سازمان نظام در سازمان دامپزشکی کشور داشتیم، اومدیم یه طرح ملی تشدید کنترل و نظارت بهداشت محصولات پروتئینی خام با منشأ خام دامی رو از تاریخ 14/12/1400 این 14 اسفند سال گذشته شروع کردیم و تا پایان 16 اردیبهشت ماه 1401 یعنی تا پایان ماه مبارک رمضان و حتی دو روز بعد از آن هم این تر ادامه داره. توی این تر ما نگاهی که داشتیم بیشتر هم نگاه نظارتی و نظارت بهداشتی داشتیم. در کل کشور بیش از 170,000 مورد گزارش بازدید ما داشتیم از مراکز تولید و عرضه محصولات پروتئینی با منشأ خام دامی و عرضم خدمت شما که این نظارت های ما بر حدود 70,000 تن گوشت تولید شد در طی این یک ماه، در طی یک ماه اول یعنی از 14 تا سیپایان 13 فروردین. بیش از 240,000 تن مرغ تولید شد که نظارت بهداشتی ما داشتیم. حدودا 650 تن ما موارد عدم انطباق رو داشتیم که باعث ضبط گوشت و مرغ شده که از این مقدار حدودا 315 تنش معدوم شد و الباقی اون هم به عرضم خدمت شما در حوزه صنعت وارد شد. نکته‌ای که حالا ما اینجا داشتیم، توجهی که ما در با توجه به تجربه سال قبل که متأسفانه مرغی در بازار نبود، اینجا بیش از حد یعنی وظایف سازمانیمون ما ورود کردیم و الزام کردیم کلیه کشتارگاه از روز دوم فروردین ما بایستی باز باشن و مرغ تازه کشتار رو، کشتار روز رو به بازار عرضه کنن و همچنین تمام مرغداری هایی که بالاخره مجوز دارن و سهمیه نهادهای مرغداری رو گرفتن، اینا رو مکلف کردیم که بیشتر از 45 روز مرغ رو توی فارم ها نگه ندارن، حتما بایستی عرضه کنن به بازار. به خاطر اینکه حالا در کنار کارهای نظارتی که ما انجام دادیم، نظارت بهداشتی انجام دادیم، اینجا هم ما به کمک مردم اومدیم و اجازه ندادیم کمبود مرغی در بازار احساس بشه. اما همینجور که استظهار داری به فرمودی، بالاخره در ایام تعطیلات نوروز مخصوصا دو سال بود که مردم به تعطیلات نرفته بودن به جهت شیوع بیماری منحوس کرونا. خب امسال هم بار ترافیک سفرهای استانی بسیار زیاد بود، سفرهایی که مردم بین استانها داشتن، و همین که بلافاصله بعدش ماه مبارک رمضان، همینجوری که استظهار دارید در سنوات قبل هم نشون میده، بالاخره مصرف مواد پروتئینی در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا میکنه. حالا به این جهت ما گفتیم که حداقلش بخشی از این کمبودها رو با فشاری که بالاخره طریق بالاخره مبادی قانونی خودمون تونستیم بیاریم، الحمدلله رب العالمین، ما امسال گزارشی از کمبود مرغ در هیچ شهرستانی ما نداشتیم. اما یه نکته ای که حالا بعضن تو بعضی از اخبار یا فضای مجازی دیده شده، حالا در بعضی از شهرها خیلی محدود، شاید به یکی دو مورد شاید داشته باشیم یا کمتر از 5 مورد داشته باشیم، دلیل این بودی که حالا که مثلا صفی برای گرفتن مرغ تشکیل شده باشه. اینجا ما در این ایام شرکت پشتیبان امور دام طبق حالا آخرین آماری که من دارم که حتی گزارش رو از خود عزیزان ما مدیر عامل محترم خود شرکت پشتیبان امور دام این رو ارائه کنن، حدودا 45,000 تن مرغ منجمد توزیع شده. به جهت اینکه مرغ منجمد قیمتش 20,000 تومان توزیع میشد،
بله،
خب و قیمت مرغ ارزم خود تازه کشتار باید 31,000 تومان عرضه میشد در بازار، بخیر یک گپ 11,000 تومانی بین این دوتا مرغ وجود داشت. کار نظارت بهداشتی که ما بستی میکردیم این بود که اجازه ندیم که این مرغ منجمد رو خدا نکرده دیفراست بکنن و این رو به عنوان مرغ گرم وارد بازار بکنن.
این اتفاق ممکنه پیش بیاد، این نکته که فرمودید؟
بله، خب بالاخره یه تفاوت قیمت هستش. البته ما با توجه به نظارت‌های دقیقی که ما تو مراکز عرضه مواد پروتئینی داشتیم، این رو عرضم به خدمت شما که نظارت کردیم. هیچ گزارشی من تا الان از هیچ استانی نداشتم که مرغ رو دیفراز کرده باشن. دلیلش این بود که اون عرضه مرغ منجمد هم عمدتا به خانوارها ارائه شده و این خود همین خیلی کمک میکنه به این که دیگه مرغ وارد حوزه تجارت نشه، یعنی دست رستوران یا عرضم خدمت شما دست
کسی. امیدوارم که نوع مدیریت، نوع نگاه مدیریتیمون به لااقل سبد خانوار و سبد مصرفی مردم این باشه که دیگه حالا گوشت که غیر قابل دسترس شد، ولی مرغ، تخم مرغ از دسترس مردم خارج نشه. من نمیدونم، باید اینو از شما بخوایم، باید اینو از مسئولان جهاد کشاورزی بخوایم، از هر کدوم دوستان اینو لااقل میخوایم، تقاضا میکنیم عاجزانه که مردم دیگه دغدغه مرغ لااقل نداشته باشن برای معیشتشون. متشکرم.
من عذرخواهی میکنم با توجه به دغدغه‌هایی که وزیر محترم دارن در این حوزه تهیه گوشت و مرغ و تخم و مرغ، و لحظه‌ای نیستش که آقای وزیر از این غافل بشن این موضوع رو. مطمئن باشید که ظرف یکی دو هفته آینده، یعنی حداکثر تا دو هفته آینده، بازار گوشت هم به وضعیت خودش برمیگرده.
قطعاً اینی که گفتم دغدغه نداشته باشه مردم، یک جور، اینی که گفتم یک دو نوع نگاه متفاوت هست. خود آقای وزیر و مسئولانی مثل حضرت عالی هم دغدغه مرغ نباید داشته باشیم از این باب که انقدر که حالا به هر حال همه چیز عادی هست و خوب داره مدیریت میشه، دیگه دغدغه‌اش وجود نداره، نه برای مردم نه برای مسئولان. آقای دکتر سپاسگزارم، متشکرم از شما. صبحتون بخیر باشه.
صبح شما بخیر باشه.
خدا قوت، خدا نگهدار از حضرت عالی.
اینم یه راز دیگه، دارم رازای قدیمیمو برات فاش میکنم تا جا برای راز جدیدم بازتر بشه.
من میگم نرو، چون نمیدونیم این یارو کیه، چون مامان مریضه، تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون
بگیره. بابا چیه میگیری؟ اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
ما اگر نیت یک ساله دارید برنج بکاری، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
معرفی آثار نمایشی برتر در تماشاخانه.
در بخش تماشاخانه همراه میشیم با جناب آقای محمد رضا ایمانیان، کارشناس ارشد مسائل فرهنگی. جناب ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوبه. در خدمت شما هست.
متشکرم. توی این 3-4 دقیقه که خدمت شما هستیم، باز هم به روال همه این روزهای هفته که خدمت شما بودیم، میخواییم بشنویم گزارش اوضاع فرهنگی و فیلم رو.
بله، من از اجازه بدیم موسیقی شروع بکنم. این که مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونی که سازمان صدا و سیما برنامه های سال 1401 این ارکستر رو تشریح کردن و عنوان کردن که 7 اثر موسیقی های مختلف قرار هستش که در سال 1401 توسط ارکستر سمفونی که صدا و سیما تولید و منتشر بشه تحت عنوان 7 اقلیم به آهنگسازی استاد فرهاد فخر دینی که در تعطیلات عید نوروز هم ضبط شده و به مرور منتشر خواهد شد. یکی از مهمترین خبرهای موسیقی بود که ارکستر سمفونی که سازمان صدا و سیما یکی از مهمترین ارکسترهای ملی کشورمون محسوب میشه، اما ظرف حدودا 1-2 هفته اخیر بیانیه توسط برخی از هنرمندان سینمای کشورمون منتشر شد مبنی بر امنیت اخلاقی که در فضای کاریشون در سینما باید وجود داشته باشه و خب بسیارم حرف و حدیث ایجاد کرده. آقای محمد خزایی به عنوان رئیس سازمان سینمایی اعلام کردن که شورایی از میان معاونان، مدیران سازمان سینمایی و همچنین دستاندرکاران سینما برای امنیت اخلاقی در از فضای حرفه‌ای سینما تشکیل دادن و از این به بعد در این زمینه همین شورا میتونه فعال باشه و پیگیری مسائل رو انجام بده. اما یه خبرم بریم در حوزه تئاتر که دو تا نمایشم معرفی کنیم خدمت دوستان عزیز. یکی از نمایشایی که پیشنهاد میکنم میتونید در طول این آخر هفته ببینید، نمایش مختومه هست، اثر سجاد تابش که از امروز چهارشنبه 17 فروردین ما اجرای خودش رو در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان شروع میکنه. نمایشی هست به کارگردانی سجاد تابش و یک گروه جوان موضوع جذابی هم داره و فضای جذابی هم داره. یک کتاب هم خدمت دوستان معرفی بکنم، کتاب مرگ یزدگرد، نمایشنامه مرگ یزدگرد رو معرفی کنم به نویسندگی استاد بهرام بیضایی، که از نمایشنامه های مطرح استاد بهرام بیضایی نمایشنامه نویسی که فکر کنم خیلی ها در عرصه فرهنگ و هنر مدیون قلم استاد بهرام بیضایی باشن، و یک نمایش هم از طریق شبکه نمایش خانگی معرفی کنم که میتونن در اصل فیلم تئاتر هست، فیلم تئاتر مترامپاژ به کارگردانی های حسن مجونی و با بازی حیرت انگیز رضا بهبودی که فکر میکنم بی نظیر باشه.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، ممنونم که این طول هفته در همراه شما بودیم، توضیحات شما رو داشتیم. هیچ وقت هم نشد با شما حال احوال کنیم. آقای مانیان خودتون خوب هستید؟ سرحال هستید؟
متشکرم، ممنون.
ما بیشتر وقتی که با شما سلام علیک میکنیم به جای اینکه حال احوال کنیم میگیم آقای مونین چه خبر، گفتیم آخر هفته هست، هم تشکر کنیم هم بپرسیم حالتون چطوره، سرحال هستید، تعطیلات هم کجا میرید، انشالله آخر هفته رو به آرامش ذهنی خواهید رسید انشالله.
حقیقتش اینه که کسانی که در عرصه فرهنگ و هنر فعالیت میکنن خیلی زمان‌بندی مشخصی ندارن. من خودم باید درگیر فیلمبرداری سریال جیران باشم همچنان، و انشالله که عزیزان و مشاهدندگانم آخر هفته خوبی داشته باشن. امیدوارم که فرهنگ و هنر در سبد خانوار وجود داشته باشه، مثل به قول شما گوشت مرغ و اینا
خدا حفظتون کنه. آقا این ته جیران رو لون نمیدید برای ما؟ دیدید وقتی یه نفر رو میبینن توی بیرون کوچه و خیابون که مثلا دستندرکار عوامل بازیگر هست، آقا تا این چی میشه؟ آخرش چی میشه؟ حالا آقای مانیان آخرش چی میشه؟
اگه بخوایم من میتونم لو بدم، مشکل
نداره دیگه، خودتون سلام میتونید. آخرش تموم میشه.
بله،
متشکرم جناب ایمانیان عزیز، خیلی خوشحال شدیم، آرزوی موفقیت داریم، ممنونیم که در تمام طول این هفته همراه ما بودید با تازه های فرهنگ و هنر و فیلم.
ممنون و متشکر از شما. منم خسته نباشید میگم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. به پایان صبح گفتگوی امروز و این هفته رادیو گفتگو رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون، از اینکه با صبح گفتگو همراه هستید، به طرق مختلف این همراهی رو ادامه میدید. از خداوند متعال در این روزهای ماه مبارک رمضان براتون شرح صدر، سلامتی و سربلندی آرزو دارم. این آرزویی که عرض کردم از طرف خودم امین هاشمی، جناب آقای فرهادخان دهنوی تهیه کننده خوبمون، علی آقای فضیلت صدا بردار و محمد علی خان میرزایی هماهنگیمون تقدیم شما. تا صبح گفتگوی دیگه، خدا نگهدار، روزتون خوش، روزگارتون قرین سلامت.
بله، تشکر و قدردانی میکنیم از همکاران خوبمون در برنامه زنده صبح و گفتگو که این برنامه رو تقدیم شما خوبان کردن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اما بریم و همراه بشیم با راز یه نشونی.
راز یک نشانی. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم قفنی فیه علی اقامت امرک و اذقنی فیه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر الناظرين.
به نظر میرسه تو عالم گیر و گرفت‌ها و قفل‌های فراوانی هست که هر کدوم کلیدی دارن، اما بعضی چیزا هستن که شاکلید هستن، بعضی چیزا هستن که دوای جامع همه دردها هستن، سلامتی و ایمنی جامع با آدم میبخشن. خب خیلی بهتره که آدم بخواد به جای اینکه کلی دست کلید همراه خودش باشه، یک کلید واحد که به همه قفلاش بخوره همراه بکنه با خودش، به جای اینکه هی بخواد دوا دکتر بکنه، روزی چند مشت قرص دوا بخوره، به یک ایمنی کلی برسه. دو تا اصل بسیار 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 مهم رو خداوند به رسولش فرمود و همینطور از طریق اولیا و اوصیا و علما به ما رسید، این هست که اگر این دوتا رعایت کنیم، همه دواهای عالم جمع شدن تو همین دوتا حرف. دوری کردن از محرمات حضرت حق که خیلی زیاد هم نیستن و هر عاقلی هم میفهمه که چی هست و چه ضررهایی میتونه داشته باشه، کم یا زیاد عقل انسان میفهمه، و بعد از اون انجام واجبات حضرت حق، حفظ حدود الهی و عمل کردن به اوامر خدا. اگه این دوتا اتفاق افتاد، بعد یک سیر منطقی واسه آدم اتفاق میفته. وقتی از ضعف و کسلی و سستی فرار کردیم برای اطاعت امر خدا، به قوت نیاز داریم. وقتی که با قوت یک کاری رو انجام دادیم، چون ثمرش خوب هستش، درست هست، دیدیم مثلا وقتی که کسی خوب درس میخونه و وقتی که توی امتحانش نتیجه میگیره، یه مزه زیر دندونش میاد، یک مزه‌ای به جانش میشینه، یک حلاوت و شیرینی به جانش میشینه از این نتیجه، اون وقت از این دانشه و این حالا ظاهرا رنجی که برده، اون وقت لذت هم میبره. دیدید وقتی که ما یه بازی که دوست داریم انجام میدیم، حالا بذاریم به جای بازی بگم یک ورزشی که انجام میدیم که سختی داره ظاهرش، وقتی که دوستش داشته باشیم، وقتی که نتیجهشو ببینیم، وقتی که در ما قوت و سلامتی ایجاد میکنیم، نتیجه رو که میبینیم، اون وقت سختی اون کار برامون به جای اینکه سخت باشه، حلاوت داره، شیرینی داره. بعد از اینکه شیرینی اتفاق افتاد، اون وقت آدم زبانش به شکر باز میشه که خب خدا رو شکر، خدایا ازت ممنونم که همچین نعمتی در اختیارم قرار گرفت، و نهایتاً همه اینها باعث میشه که انسان محفوظ بمونه و مستور باقی بمونه، اشکالاش خیلی رخنمایی نکنه و ایرادهایی هم که در عالم وجود داره، لطمه‌هایی هم که ممکنه به آدم برسه، بیماری‌هایی که ممکنه به جسم و جان آدم برسه، هر دوش و همه لایه‌های وجودش رو تحت خطر قرار بده، اون وقت در امان باقی میمونه، به حفظ و ستر خداوند مجهز میشه. خدا به همه اون کمک کنه.
یارب عنایت کن توان طاعتت را، شیرینی یادت چشان بر جان شیدا، حفظم کن ای کان کرم پوشنده حق، سپاست را به من الهام فرما، بیناترین بینندگان دلدار دانا، بیناترین بینندگان دلدار دانا.
اما دوستان عزیز شنونده، در ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان هستیم و چهارمین روز از این ماه رو در حال سپری کردن. انشالله که با قرآن باشید و در پناه قرآن، که این ماه ماه بهار تلاوت قرآن هست. همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب دوم.